در اعتقادنامه وستمینستر که اعترافنامه کلیساهای اصلاحی هست، در مورد دعوت ثمر بخش یا اون فیض غیر قابل مقاومت به این شکل برای ما توضیح داده شده. از اعترافنامه براتون میخونم. خدا را پسند آمد که همه آنهایی را که برای حیات مقدر فرموده است و فقط آنها را در زمان معین و مقبول توسط روح و کلام خود به طور ثمر بخش دعوت نماید و آنها را از حالت گناه و هلاکت که طبیعتاً در آن هستند بیرون بیاورد و به حالت فیض و رستگاری از طریق عیسی مسیح داخل سازد، به صورتی که اندیشه آنها را از نظر معنوی و از طریق نجات منور می‌گرداند تا امور مربوط به خدای زنده و حقیقی را درک کنند و دل سنگی آنها را برمی‌دارد و دل گوشتین به آنها عطا می‌فرماید و اراده آنها را نو می‌سازد و توسط قدرت مطلقش آنها را به سوی آنچه نیکوست رهبری می‌فرماید. ایشان را به طور ثمر بخش به سوی خداوند عیسی مسیح جذب می‌نماید، ولی به صورتی انجام می‌شود که آنها با آزادی کامل و با اشتیاقی که توسط فیض خداوند حاصل می‌شود به سویش می‌آیند. این دعوت ثمر بخش فقط از روی فیض رایگان و محبت خدای زنده و حقیقی است و به هیچ چیزی که در انسان از پیش دیده می شود مربوط نیست. آدمی هیچ نقشی در اون نداره مگر وقتی که توسط روح القدس از نو زاده شود و قادر گردد تا از دعوت انجیل اطاعت کند و از فیض و محبت خدای زنده که شامل حال او شده بهره‌مند گردد. این تعریف اعترافنامه است و به طور خلاصه به ما میگه که ابتدا باید روح القدس ما رو مجاب سازه که وضعیتمون رو درک کنیم، دریابیم گناهکاریم، ذهن ما رو روشن کنه تا بتونیم درک کنیم خدای زنده و حقیقی که هست، عیسی مسیح چه کاری رو انجام داده و اراده ما رو که گفتیم اسیر و معطوف به گناه اینو آزاد سازه و تازه بشیم، یک مخلوق دیگه بشیم که بتونیم به خداوند عیسی مسیح که در انجیل به ما عرضه شده ایمان بیاریم. هر وقت که انجیل بشارت داده میشه، بشارت انجیل برای همه انسان هاست. ما انجیل رو به همه بشارت میدیم. همه دعوت شدن بیان به کلیسا، مسلمین، هندوها، بهایی ها، زرتشتی ها، همه دعوت شدن. و شایستگی و مرگ مسیح و کاری رو که انجام داده اونا میشنون و همه ارائه میشه. اما سوالی که پیش میاد این است که چرا یک عده وقتی که انجیل رو شنیدن رستگار میشن و گروه دیگه ای ایمان نمیارن و به هلاکت ابدی میرسن؟ چه چیزی باعث میشه تا یک عده خاص از این شنوندگان متأثر بشن، توبه کنن و ایمان بیارن و یک زندگی مقدسی رو شروع کنن؟ عده دیگه همون موعظه رو میشنوند، شرایطشون همون هست، اما این دعوت رو رد میکنن، نادیده میگیرن و در بی‌ایمانی باقی میمونن و توبه نمیکنن. علت این چه هست؟ کلوینیست‌ها پاسخ میدن که علت اون خدای زنده و حقیقیه که باعث این تفاوت میشه. اوست که به طور کارا و مؤثر و غیر قابل مقاومت یک عده رو که موعظه انجیل رو شنیدن به سوی خودش جذب میکنه و باعث میشه نجات پیدا کنن و روی دل دیگران اون تأثیر رو نمیذارن، در نتیجه ایمان نمیارن، در دین و آیین خودشون باقی میمونن. این نظریه کلوینیست هست. آرمینیان ها عقیده دارن که نه، چنین نیست، بلکه این بستگی داره به انتخاب و اراده اون فرد. اونایی که نشستن یک عده تصمیم میگیرن مسیحی بشن. منتها ما کلوینیست‌ها اعتقاد داریم که بنی آدم چون در گناه سقوط کرده در چنان وضعیت اسفباریه که اگر به حال خودش رها بشه، شما تا صبح هم براش موعظه کنید، به طغیان و سرکشیش علیه خداوند ادامه میده، هرگز به سوی او باز نمیگرده و مرگ مسیح هیچ فایده‌ای به حال اون فرد نداره. منتها خداوند در کلامش وعده داده که مرگ مسیح بیفایده نخواهد بود. به عنوان مثال اشعیا 53:11 چنین میگه: ثمره مشقت جان خیش را خواهد دید و سیر خواهد شد. این نبوتی است در مورد مسیحا. میگه نتیجه تأثیر فدیه مسیح بستگی نداره به اراده ضعیف آدمی که متغیره، بلکه این کار خدای زنده است و به این شکل که روح القدس و خداوند به جهان میفرسته تا به شکل مؤثر و غیر قابل مقاومتی در دل برگزیدگان خداوند عمل کنه تا در نتیجه اونها متحول بشن، بتونن توبه کنن، ایمان بیارن و بدل بشن به وارثین حیات ابدی. کتاب مقدس ما تعلیم میده که فرزندان آدم به طور طبیعی از بعد و تولد دچار یک فساد درونی هن. هرگز نمیتونن به اراده خودشون ذاتشون رو عوض کنن و مقدس و سعادتمند بشن. اگر تلاشی هم میکنن اونا رو بدل میساز به افراد خشک مذهب و ریاکار. بنی آدم مرده در گناه، به لحاظ معنوی درش حیات نیست. اگر قرار به او حیات برسه، این حیات رو فقط و فقط خدای زنده و حقیقی باید او عطا کنه. به طور طبیعی در دل من و شما خصومت و دشمنی با خداوند. حتی عقل سلیم هم به ما میگه اگر قرار جویای او بشیم و محبتش در دل ما گذارده بشه، اول باید این دشمنی از بین بره، ابتدا باید دل ما متحول بشه، عوض بشه. اگر قرار یک گناهکار مشتاق اون رستگاری بشه که در خداوند عیسی مسیحه و رایگانه، ابتدا ضرورت داره تا وضعیت دل و درونش عوض بشه، یعنی از نو زاده بشه. به شکل خلاصه این فرد باید بدل بشه به یک انسان دیگه. خداوند ما عیسی مسیح چون این گفت: اگر کسی از نو متولد نشود نمیتواند ملکوت خدا را ببیند. چون نمیتون اون رو ببینه، هیچ ارزشی براش نداره که به خاطرش حاضر باشه دست از دنیا و گناهانش بشوره. هرچقدر هم که موعظه انجیل رو بشنوه، هرچقدر هم که برکات حیات جاودان رو براش توضیح بدن، هرچقدر بهش بگن فلانی حیات ابدی بهتر از مرگ، چرا گناه و مرگ رو انتخاب میکنی؟ باز هم هیچ ذره ای روش تأثیر نمیذاره تا واقعا توبه کنه. چون به لحاظ معنوی مرده است. شما برید بالای یک سر مرده براش موعظه کنید، از آتش جهنم بگید، از برکات بهش بگید، اون مرده تکون نمیخوره. فقط قدرت خدای متعال که میتونه او رو از درون زنده سازه تا بتونه اون فعالیت‌های معنوی رو انجام بده. بدون اون همچنان به بی‌ایمانیش ادامه میده. برای اینکه شما خدای زنده و حقیقی رو بشناسید و از او لذت ببرید، ضرورت داره که ذاتتون عوض بشه. باید خداوند به من و شما یک دل تازه بده. باید بدل بشیم یک انسان‌های جدید، مخلوقات تازه، تا حتی بتونیم از او لذت ببریم. فرض کنید، بالفرض محال، یک مسلمان متقی وارد بهشت راستین میشه، جایی که خدای تسلیس هست. این فرد ذره هم علاقه به اونجا نداره. او عاشق حوری و غلمان و جوی شرابه. چنین چیزهایی در بهش نیست. اون چه که هست هوای قدوسیت هست. حضور خدای قدوسه، همون خدایی که این فرد از دلش با او خصومت داره. پس وقتی که به اونجا میرسه، میرسه در حضور دشمنش. چگونه میتونه لذت ببره؟ هر کسی که این تحول روحانی درش روح نداده نمیتونه از اونجا لذت ببره. از بهش نفرت داره و اونجا در واقع براش مثل جهنم میمونه. پس این کار نوزایی روح القدس در دل ما کاملا ضروری و اساسیه. خدای زنده به اختیار و اراده خودش این کار رو در دل یک عده انجام میده، در دل عده دیگه این کار انجام نمیده. این برگزیدگان که به شکل مؤثر خونده میشن هیچ تفاوتی با دیگر انسان ها نداره. اونها هم به لحاظ معنوی مرده در گناهن. کلام میگه همه گناه کردن و از جلال خداوند قاصر اومدن. منتها مشکل این است که بنی آدم قبل از اینکه این تحول روحانی رو تجربه کنه نمیتونه حتی تصورش رو بکنه که چقدر ناتوانه. خیال میکنه اگر بخواد میتونه خودش رو اصلاح کنه، میتونه توبه کنه و اگر اراده کرد میتونه یک روز جویای خدای زنده و حقیقی بشه و او رو خدمت کنه. و تمام ادیان باطل زمینی هم بر اساس همین تصور باطل عمل میکنن. اینا اومدن یک سری بایدها و نبایدها رو به پیروانشون میدن و اگر اونا رو اطاعت کنید به بهش میرسید. ادیان زمینی من جمله اسلام ادعا میکنن آدمی فقط نیاز داره به راهنمایی. اوضاعش اونقدر هم بد نیست. پیامبران فرستاده شدن تا اونها رو به راه راست هدایت کنند. اما دین راستین و آسمانی که بر اساس کتاب مقدس اعلام میکنه هیچ میزانی از این راهنمایی ها و کمک ها نمیتونه فرد رو نجات بده، چون فرد کاملا در این زمینه ناتوان و عاجز، نیاز داره به یک نجات دهنده، نه اینکه کسی به او کمک کنه و یا او رو تشویق کنه و یا تهدید کنه از آتش جهنم و یا تشویقش کنه از برکات بهشت تا شاید این فرد نظرش عوض بشه و اون راه رو انتخاب کنه. نه، به این شکل نیست. اون نیاز داره تا از نو زاده بشه. در کتاب مقدس از این موضوع با عنوان تولد تازه و یا نوزایی یاد شده. به عنوان مثال تایتوس فصل 3 آیه 5 میگه: نه به سبب اعمالی که ما به عدالت کرده بودیم، بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد، به غسل تولد تازه و تازگی که از روح القدس هست. در جای دیگه در افسسیان 1 آیات 19 و 20 پولس این تجربه رو تشبیه میکنه به رستاخیز از مردگان که نیاز داره به یک قدرت بی‌نهایت. پس کار ما نیست که این تغییر رو در خودمون ایجاد کنیم. ببینید پولس چه میگه: چه اندازه عظمت قدرت بی‌نهایت او نسبت که ما به ما که ایمان داریم بر حسب عمل توانایی قدرت او که در مسیح عمل کرد چون او را از مردگان برخیزانید. اول پتروس فصل 2 اون رو تشبیه میکنه به فراخونده شدن از ظلمت به سوی نور شگفت. یوحنا 5 آیه 24 میگه منتقل شدن از مرگ به حیات. کولوسیان 12 آیه 13 پولس چنین میگه: شما را که در گناهان مرده بودید با او زنده گردانید. و حزقیال در عهد قدیم در فصل 11 این تغییر رو تشبیه میکنه به بدل ساختن یک دل سنگی به دل گوشتین. از این تصویر استفاده میکنه. دوم قرنتیان 5:17 چنین میگه: اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه است. اینید همه این آیات راجب خلقت صحبت میکنه، راجب تولد صحبت میکنه، راجب نوزایی صحبت میکنه تا به ما نشون بده که این کار ما نیست. اون تغییری که روح القدس به شکل نهانی در درون یک فرد انجام میده، حیات روحانی رو در اونجا قرار میده و فرد نمیتونه حتی در برابرش مقاومت کنه و تأثیر اون ماندگاره. پس روح القدس حیات رو در ما تولید میکنه، ما هیچ نقشی در انجامش نداریم و این تغییر بلافاصله است، بلافاصله از مرگ به حیات میرسیم. حتی در اون لحظه‌ای که رخ میده ما ازش آگاه نیستیم. دقیقا مثل ایل آزر در نظر بگیرید که مرده بود، توی قبر گذاشته بودن اون رو، 4 روز از مرگش میگذشت. زمانی که خداوند ما عیسی مسیح او رو فرا خوند، حیات وارد کالبد مرده شد، برخاست و از مقبره بیرون اومد. به همین شکل که ایماندار راستین این تحول روحانی رو فقط تجربه میکنه، هیچ نقشی در تولیدش نداره. شما اون معجزاتی که در کتاب مقدس مکتوبه راجبه شیوهی که خداوند به عنوان مثال بیماران و یا مفلوجان و غیره رو شفا میداد، دقت کنید، هر وقت که اون فرد کور رو شفا میداد یا فردی رو که تمام عمرش روی بستر بود، اتفاقی که روی میداد این بود که اون فرد کاملا شفا میافت. این تصویری هست از اون اتفاقی که در درون ما روی میده توسط کار روح القدس. اون افراد بیمار یا ناتوان و یا کور هیچ کمکی به خداوند نمی کردن در اون شفایی که بهشون میداد. ممکن بود با سختی و با مشکلات به حضورش برسن، ولی شفای اونها کاملا به دست های خداوند ما عیسی مسیح بود. نوزایی و تولد دوباره هم به همین شکل روی میده، ما هیچ نقشی درش نداریم. به همین دلیلی که خداوند از واژه تولد دوباره استفاده میکنه، چون به ما یادآوری میکنه یک نوزاد رو در نظر بگیرید، وقتی که به دنیا میاد این به اراده و خواسته خودش نیست که پا به این جهان میذاره. از تاریکی رحم وارد روشنای اتاق زایمان میشه، ولی به محض اینکه به دنیا اومد میتونه گریه کنه، ببینه، لمس کنه، بشنوه و فعالیتهاش رو شروع کنه. کتاب مقدس به ما میگه که نوزایی و یا اون تولد دوباره که در یک فرد روی میده به همین صورته. وقتی که این اتفاق روی داد در شما، بعد از اونه که چیزهایی قبلا بهش اهمیت نمیدادید، نمیشناختید، براتون اهمیت و معنا پیدا میکنه. ادیان زمینی به این مسئله هیچ اشاره‌ای نمیکنن. آنچه که در نظر اونها مهمه ظاهره. یک سری دستورات دینی هست که فرد باید اینا رو به دقت دنبال کنه و در نهایت بدل میشه به یک آخوند و یا فریسی. اما خدای زنده و حقیقی که نهان بینه، اون فریسی های خشک مذهب چه گفت؟ گفت شما مثل مقبره هایی میمونید که بیرونش سفیده، مثل یک سنگ مرمر که روی قبر گذاشتن و بسیار زیباست، اما درونش پر از استخوان های مرده و فاسده. پس دین و مذهب قادر نیست اون تغییر رو ایجاد کنه. تنها کاری که میکنه فرد رو بدل میکنه به یک فرد خشک مذهب، یک فریسی که مثل یک مقبره میمونه، مقبره زیبا. مسیحیت که تنها دین آسمانیه، قادر ما رو از درون متحول سازه. خدای زنده و حقیقی یعنی خدای تثلیث، خدای پدر، پسر و روح القدس. شخص سوم تثلیث یعنی روح القدس در دل ما حیات رو ایجاد میکنه، یعنی اون نوزایی. ما رو که درختان بد هستیم بدل میسازه به درختان نیکو. ما رو که بدون ایمان بودیم بدل میسازه به ایمانداران. ما رو که گناهکار بودیم بدل میسازه به مقدسین. نه از این طریق که ما مطالعه کنیم و ادیان رو جستجو کنیم برامون دلیل و برهان بیارن تا ایمان بیاریم، نه، بلکه در دل ما کار میکنه. حتی اگر اون اتفاقا هم روی داد و ما جویای حقیقت شدیم که در نهایت به ایمان انجامید، همه اونها هم کار روح القدس هست که این اشتیاق رو در دل ما ایجاد میکنه. ما نمیتونیم اراده کنیم و یا تصمیم بگیریم که این نوزایی در ما روی بده، همونجور که شما نمیتونستید اراده کنید و به دنیا بیایید. تازه اون روزی هم که به دنیا اومدید، حالا چه در بیمارستان چه در اتاق زایمان، نمیتونستید مقاومت کنید، نمیتونستید بگید من نمیخوام به دنیا بیام. به همین شکل وقتی که فیض روح القدس به شما میرسه، نمیتونید در برابرش مقاومت کنید. بدون شک نوزایی در شما صورت میگیره و به تدریج که زمان میگذره، مثل همون طفل شیرخواره که بزرگ میشه، شما هم در ایمان مسیحیتون رشد میکنید، کم کم این مطالب میاد دستتون. پس شرط اساسی و شرط اولیه ورود به ملکوت خداوند همین تحول روحانیه. خداوند گفت اگر کسی از سر نو متولد نشود، نمیتواند ملکوت خدا را ببیند. کسی که اون تحول روحانی رو باعث میشه، من و شما نیستیم، بلکه خدای تثلیثه. بر اساس اراده نیک خودش میتونه یک عده رو حیات بده و این عطیه رو به عده دیگه ای نده. در نتیجه رستگاری کاملا از روی فیض خدای تثلیث. و یک نوکیش مسیحی همچنان که روش میکنه در ایمانش و کلام خداوند رو مطالعه میکنه، در میابه که مطابق عبرانیان 12:2 بانی یعنی آغازگر و کامل کننده ای ایمان خداوند ما عیسی مسیحه. خداوند کاری رو برای اون فرد انجام داده که برای همسایهش که مسلمونه اون کار رو انجام نداده. و در نتیجه ما مسیحیان نمیتونیم ذره ای هم به کارها و تلاشمون و تقوای خودمون افتخار کنیم. پولس که یک رسول راستینه در اول قرنتیان 4:7 چنین میگه: زیرا کیست که تو را برتری داد و چه چیز داری که نیافتی؟ پس چون یافتی چرا فخر میکنی که گویی نیافتی؟ اگر کسی موعظه انجیل رو شنید و ایمان آورد، تنها دلیلش اینه که خداوند به او این توانایی رو داد. اگر کسی هم ایمان نیاورد، به این دلیلی که خداوند فیض نجات بخش رو به او عطا نکرد. هیچ دلیل دیگه ای نداره. هیچ کس وجود نداره که خودش رو مسیحی ساخته باشه. همونجور گفتم پولس که رسول خداوند میگه به فیض خداوند هستم آنچه هستم. اون روزی که ایلعازر خونده شد که از قبر بیاد بیرون، همزمان با اون دعوت، همونجور که خداوند دعوتش کرد و گفت ایلعازر بیا بیرون، قدرتی متعال وارد کالبد مرده و سرده شد و نتیجهش این بود که تونست از دستور خداوند اطاعت کنه و بیرون بیاد. او حتی درکی هم از این قضیه نداشت تا وقتی که قدرت خداوند رو تجربه کرد و بعد از مقبره پا بیرون گذاشت. ابتدا قدرت خداونده، او رو زنده میسازه، بعدن او میتونه از قبر بیاد بیرون. هر کسی هم که مسیحی میشه و ایمان میاره همین تجربه رو داره. ابتدا روح القدسه که به او این حیات رو میده، او رو زنده میسازه، بعد تأثیرات حیات درش دیده میشه. میتونه دعا کنه، علاقمند به کلام میشه، دوست داره بیاد کلیسا، از گناه بیزار میشه، میتونه توبه کنه، ایمان بیاره، کارهای نیک رو که کلام خواسته انجام بده. همه اینها ثمرات اون حیات است. در نامه اول قرنتیان میخونیم که ظاهرا در اون کلیسا که تازه تأسیس شده بود یک جناح بندی های پیش اومد بود. یک عده در کلیسا میگفتن ما طرفداران پولس هستیم، یک عده میگفتن نه ما طرفداران آپولوس هستیم، اون خیلی بهتر سخنرانی میکنه. بعد پولس که نامه رو مینویسه به اونها، اونها رو توبیخ میکنه و چنین میگه، اول قرنتیان فصل 3، من کاشتم و آپولوس آبیاری کرد، اما خدا رشد میدهد. پس نه کارنده چیزی است و نه آبدهنده، بلکه خدا که رویاننده است. اینید پولس میاد از تمثیل یک بذر و کار کشاورزی استفاده میکنه. میگه آدمی فقط یک وسیله است. ما بذر رو میپاشیم روی زمین. اگر قرار بذری که در زمین کاشته شده برویه و جوانه بزنه، تنها کاری که آدمی میتونه انجام بده که این بذر رو بکاره و آب بهش بده، کود بهش بده. اما تنها خدای زنده است که میتونه مطابق مشیت خودش، او که همه نیروهای طبیعت در اختیارشه، در کنترلشه، خداوندی که باعث میشه یک بذر جوانه بزنه و بعضی دیگه زیر خاک باقی بمونه. این تصویری که پولس ازش استفاده میکنه تا به ما نشون بده و همچنین به ایمانداران کلیسای قرنتیه که هر چقدر که سخنران وارد باشه به تعالیم کتاب مقدس، هر چقدر با احساسات صحبت کنه و یا فن بیانش خوب باشه مثل آپولوس، اونا نمیتونن کار روح القدس رو انجام بدن و دل مرده شنوندگان رو زنده سازن. شبان کلیسا فقط بعض رو میپاشه، بعد دعا میکنه تا اون بعض توسط روح القدس ثمر به بار بیاره، یعنی اون کسانی که انجیل رو میشنون ایمان بیارن. پس اون آموزه تباهی کامل که در جلسات قبل بهش اشاره کردیم بسیار ضروریه و به ما میگه که وضعیت ما اینقدر بده که تشبیه شدیم به مردگان در گناه. حیات روحانی در ما نیست مگر اینکه به ما عطا بشه. ما مثل یک شاخه خشک میمونیم که نمیتونه در خودش حیات رو ایجاد کنه. این شاخه باید به یک درخت زنده قلمه زده بشه. باید از اون درخت بهش شیره حیات برسه تا بتونه شاخ و برگ بیاره و ثمر. هیچ کدوم از ما به ذاته و از بدو تولد گوسفندان گله خداوند نیستیم. هیچ کس نمیتونه ذات خودش رو عوض کنه و بدل سازه به یکی از اونها. فیض نجات بخش این کار رو انجام میده. هر وقت که انجیل بشارت داده میشه، فقط برگزیدگان خداوند هستن که ایمان میارن. البته همیشه با اولین موعظه این اتفاق نمیفته، بلکه در زمان مقدر دیگر کسانی که انجیل رو میشنوند ایمان نمیارن. نه به این دلیل که دلیل و برهان کافی وجود نداشت، نه به این دلیل که واعظ بلد نبود موعظه کنه، بلکه چون ذات فاسد درونی اونها علیه قدوسیت. این افراد که میان به کلیسا و یا انجیل رو میشنوند اما جزء برگزیدگان نیستن، حتی ممکنه با شادی انجیل رو بپذیرن، بگن بله این حقیقت داره، من میخوام مسیحی بشم و فهم میکنن مسیحی شدن، اما اون بذری که در دلشون کاشته شده که به سرعت جوونه زده، به سرعت هم خشک میشه، ثمری به بار نمیاره. ایمانی که میگن دارن موقتیه، زیرا ایمان نجات بخش نیست. دوستان عزیز، خدای زنده و حقیقی همونجور که جهان مادی رو تحت کنترل کاملش داره و در مثال اون بذر ما دیدیم یک بذر رو ثمر میده، این کار خداونده، به همین شکل جهان غیر مادی رو هم تحت کنترل کامل خودش داره. هر دوی اونها توسط او آفریده شدن و او قادره در اونها تغییراتی ایجاد کنه مطابق اراده خودش. بیادارید خداوند ما عیسی مسیح وارد اون جشن عروسی شد در قانا و ذات آب رو عوض کرد، بدل ساخت به شراب، ماهیتش رو عوض کرد. یا فردی که بیماری جزام داشت میوردن نزد خداوند و خداوند او رو شفای کامل میداد. اینو در بعد فیزیکی شما میبینید در جهان مادی، به همین شکل در بعد معنوی خداوند اختیار کامل رو داره و قدرت کامل، و او قادر تا یک گناهکار شریر رو به لحاظ اخلاقی بدل سازه به یکی از مقدسین، کاری که خود اون فرد نمیتونه انجام بده و هیچ دین و آیینی هم قادر به انجامش نیست. این اقتدار رو به ویژه ما در زمینه ملکوت خداوند داریم. پادشاهی به او تعلق داره و اوست که معین می‌داره چه کسانی وارد این پادشاهی بشن. خداوند با فیض غیر قابل مقاومتش و یا اون دعوت ثمر بخش، انسان‌هایی رو که کاملا اسیر گناه بودن، اسیر تمایلات دلشون بودن، علارغم میل باطنیشون آزاد می‌سازه، محبت خودش رو در دلشون قرار میده تا اونا بتونن هم خدا رو دوست داشته باشن و هم نوعانشون. همین افراد اگر به حال خودشون رها می شدن که تصمیم بگیرن و یا خداوند رو برگزیدن، هرگز این کار رو انجام نمی دادن. هیچ میزانی از معجزه، هیچ میزانی از دلیل و برهان و یا موعظه‌ای که با شور و هیجان هست قادر نیست اونا رو مجاب سازه تا ایمان بیارن. فردی که به طور طبیعی کوره، شما هر چقدر که نور به چشای این بتابونید هیچ تأثیری نداره، هر چقدر نور قوی تر باشه باز هم نمیبینه، چون تواناییشو نداره. میزان و شدت نور هیچ تأثیری روی نمیذاره، چون این فرد کور مادرزاده. انسان طبیعی هم شنیدن موعظه و یا خوندن کتاب مقدس تأثیر نجات بخشی روش نداره. ممکنه علاقمند باشه، ممکنه دوست داشته باشه این مطالب رو بخونه و یه چیزا یاد بگیره، اما هرگز توبه نمی کنه، هرگز ایمان نمیاره، مگر اینکه روح القدس ابتدا دیدگان روحانیش رو باز کنه تا بتونه اینها رو درک کنه. در اون لحظه گویی خداوند بهش میگه زنده شو و بلافاصله حیات معنوی وارد روح اون فرد میشه. نمونه های اینا رو ما در کتاب مقدس داریم. به عنوان مثال در اعمال فصل 16 میخونیم که پولس به جای میره و اول صبح دم یک رودخانه عده‌ای از یهودیان جمع شدن برای دعا، و موقعی که پولس صحبت میکنه اونجا یک زنی هست به نام لیدیه که ارغوان فروشه، و چنین میخونیم: خداوند دل او را گشود تا به سخنان پولس توجه کند. یعنی خداوند دل لیدیا رو باز میکنه، کلام رو دریافت میکنه و بعد توبه میکنه، ایمان میاره و تعمید میگیره. این اقتدار رو خداوند در اختیار خودش داره تا هر کس رو که خواست حیات بده و زنده سازه. یوحنا 5:21 خداوند چنین گفت: زیرا همچنان که پدر مردگان را برمیخیزاند و زنده میکند، همچنین پسر نیز هر که را میخواهد زنده میکند. به این شکل نیست که ما انتخاب کنیم و این گزینه رو داشته باشیم تا ایمان بیاریم به اراده خودمون. اگه برگردید به ابتدای آفرینش، خداوند رستگاری رو از راه اعمال به آدم عرضه کرد. در اون شرایط آدم در شرایط ایدئال بود، در بهشت بود، گناهی در ذاتش نبود، معصوم بود، مثل ما نبود که با گناه ذاتی به دنیا بیاد. شرایط ایدئال بود. اگر اطاعت میکرد به حیات جاودان میرسید. با این حال سقوط کرد، نتونست با اعمال خودش حیات ابدی رو تضمین کنه. وضعیت ما که مشخصه، بنی آدم گناهکار به دنیا میاد، امکان نداره بتونه کاری رو بکنه تا باعث رستگاریش بشه. اگر شدنی بود آدم که در اون شرایط ایدئال بود اون کار انجام میداد، زمانی که ارادش کاملا آزاد بود. حتی در اون شرایط نااطاعتی کرد، گناه رو برگزید و از میوه ممنوعه خورد. نسل او که من و شما هستیم، ارادمون به گناه معطوفه. غیر ممکنه به خواسته خودمون خدای زنده رو برگزینیم. این دیدگاه آرمینیان ها که اعتقاد دارن آدمی خداوند رو برمیگزینه نمیتونه درست باشه. مشخصه که چنین نیست. هیچ بشری نمیتونه در برابر اراده خداوند مقاومت کنه. اگر خداوند، چنان که آرمینیان ها ادعا می کنند، اگر خداوند اراده می کرد که همه ای انسان ها رستگار بشن، هیچ بشری نمیتونست در برابر اراده خداوند مقاومت کنه و در بی‌ایمانی باقی میمونه، در نتیجه همه رستگار میشدن. اما میبینیم که چنین نیست دوستان. دنیا پر از افراد بی خدای، پر از افرادی که بعدیان دیگه اعتقاد دارن. پس مشخصه که خداوند رستگاری عده خاصی رو مقدر فرموده و اراده کرده و نه همه انسان‌ها رو. ببینید وقتی که پولس به انطاکی رفت و شروع کرد به بشارت انجیل، در اونجا چه اتفاقی روی داد؟ اعمال 13 آیه 48. آنانی که برای حیات جاودانی مقرر بودند ایمان آوردند. فقط اونها، بقیه ایمان نیاوردند. رستگاری کاملا به خداوند تعلق داره و همچنین جلال اون. غیر عقلانیه که ما تصور کنیم مخلوقات میتونن در برابر اراده خالق خودشون مقاومت کنن و یا خلافش عمل کنن. نباید تصور کنیم که خداوند منتظره تا ببینه ما چه تصمیمی میگیریم، آیا دعوتش رو میپذیریم، آیا مسیحی میشیم و یا دعوتش رو رد میکنیم. متاسفانه اون مبشرین آرمینیان به این شکل انجیل رو بشارت میدن، گویی مسیح دم در با حالت ملتمسانه ایستاده میگه به من ایمان بیارید. اما چنین نیست دوستان. حتی وقتی ما دعا میکنیم میگیم خداوند دل اون مسلمین گمراه رو به روی حقیقت باز کن تا ایمان بیارن. خداوندی که باید گمشدگان رو رستگار سازه و حیات بخشه. ما هیچ وقت دعا نمیکنیم خداوند مسلمون رو بهش قدرت اختیار بده یا ای مسلمون دعا کن ایمان بیار. تأثیر روح القدس در درون یک نوکیش اینه که باعث میشه این فرد عاشق پارسایی بشه و بعد برای نجاتش به خداوند اعتماد کنه. قبلا تمایلات دیگه ای داشت، تمایلاتش به سوی گناه بود و چیزهای دیگه بود، اکنون به سوی قدوسیت دیگه، از گناه متنفر شده، میخواد کارهای نیک رو انجام بده، علاقش به گناه کمتر میشه. قبلا به عنوان مثال عاشق فلان گناه بود، بهش عادت کرده بود، قدرت ترکش رو هم نداشت. اما تأثیر فیض روی دل این فرد اینه که از اون گناه فراری میشه. علتش این نیست که این عذاب جهنم میترسه و یا میخواد ببره بهشت. نه، انگیزش این نیست که او رو عوض کرد، بلکه ذاتش عوض شده. هرچه که ذات اون عوض شده اکنون این تصمیم رو میگیره. و هرچند باقی مانده گناه هنوز در دل ما هست، تا زنده این باید تلاش کنیم، باهاش مبارزه کنیم و این مقدس شدنه و وظایفی که کلام میگه باید انجام بدیم. اینا برای ایماندارانه، برای مقدس شدنشون، برای رستگاری شما به هیچ کاری نیاز ندارید. و نوزایی همونجور که گفتم کار خداوند هست، ما نقشی درش نداریم. اما وقتی که مسیحی شدیم حالا وظیفه داریم در اون زمینه مقدس شدن فعالیت داشته باشیم، تلاش کنیم، روندی که تا دم مرگ ادامه داره. و هدف ما پارسا شدن کامله که هر مسیحی به مرور در اون مسیح در حرکته. این پارسایی شدن کامل در این جهان کامل نمیشه، ولی بعد از مرگ ما به کمال میرسه. پس این تعریف فیض نجات بخش هست و یا دعوت غیر قابل مقاومت. البته به یک لحاظ میشه گفت رستگاری هر مسیحی کامله، چون خداوند ما عیسی مسیح اون رو به کمال رسوند و به او هدیه میکنه. اما برکاتش در این دنیا به تدریج به ما میرسه، توسط روح القدس به برگزیدگان میرسه، هیچ قدرتی نمیتونه مانع اون بشه. ما اعتقاد داریم که خداوند ما عیسی مسیح با رنجها، با مرگش بر روی صلیب، بدهی کامل ما رو پرداخت کرد، گناهان ما رو تحمل کرد. این یک بخش از کار مسیح هست، یعنی عدالت خداوند کاملا به اجرا گذارده شد. بخش دیگه از کار مسیح زندگیش هست، با زندگی کامل و بدون گناهش پارسایی کامل رو برای قوم خیش فراهم کرد. این پارسایی به حساب اونا گذارده میشه تا بتونن شایسته ورود به بهش بشن. و ما به هر دو جنبه کار مسیح نیاز داریم. اگر مسیح فقط به جای ما و برای گناهان ما مرده بود و رنج کشیده بود، گناهان از میان برداشته می شد، ما از عذاب جهنم در امان می موندیم، اما ما شایسته ورود به بهش نمی شدیم. وضعیت ما می شد شبیه آدم از زمان آفرینش که باید برای به دست آوردن حیات ابدی از خداوند اطاعت میکرد. پس ما برای دریافت حق ورود به بهشت، رسیدن به حیات ابدی، نیاز داریم شریعت خداوند رو به شکل کامل اطاعت کنیم. خداوند ما عیسی مسیح با زندگیش این کار برای ما انجام میده و به نمایندگی از ما. پس این دو جنبه کار مسیح هست که برای برگزیدگانش انجام میده تا اونها رو نجات بده. ببینید پولس رسول در اول تیموتائوس فصل 1 آیه 15 چی میگه؟ این سخن امین است و لایق قبول تام که مسیح به دنیا آمد تا گناهکاران را نجات بخشد. اون نیومد تا ما رو تشویق کنه و یا کمک کنه که خودمون رو نجات بدیم و یا تصمیم بگیریم مسیحی بشیم، یا هیچ کاری نیست که ما بتونیم انجام بدیم تا بتونیم خداوند رو یاری بدیم. رستگاری به شکل کامل از سوی خداوند به ما ارائه میشه. هیچ نقشی ما درش نداریم. خداوند ما رو به شکل کامل رستگار میسازه. او یک نجات دهنده است و به این منظور به این جهان اومد. در پاسخ به این سوالی که چه کنم تا نجات یابم، رسولان مسیح همیشه یک پاسخ میدادن: ایمان. فقط از راه ایمان به خداوند ما عیسی مسیح که ما رستگار میشیم. آرمینیان ها اعتقاد دارن که مسیح به این جهان اومد، برای همه انسان ها مرد و پدر آسمانی میخواد همه رستگار بشن. روح القدس هم سعی میکنه همه رو نجات بده. ولی یک عده در برابر کار روح القدس مقاومت میکنن. غیر مسیحی باقی میمونن. مثلا این تعلیم انجیلی نیست. دعوت ثمر بخش و یا فیض غیر قابل مقاومت رو میتونیم ما تشبیه کنیم به یک وضعیتی. فرض کنید یک گروهی هستن که یک بیماری خاص و کشنده رو دارن. همه این افراد اون بیماری مهلک رو دارن و خواهند مرد. این بیماری تنها یک درمان داره، یک آمپولی هست که اگر به فرد بزنن از مرگ نجات پیدا میکنه. هر کس که این آمپول بهش تزریق شد زنده میمونه. کار خداوند ما عیسی مسیح هم شبیه همین داروی شفا بخش است. روح القدس اون رو به هر گناهکاری که برسونه بلا فاصله حیات میابه و بدون تردید از هلاکت ابدی نجات میابه و به رستگاری ابدی میرسه. و در نهایت هیچ کس نمیتونه در حضور خداوند فخر کنه و بگه این من بودم که تصمیم گرفتم مسیحی بشم، و یا من دعوت مسیح رو پذیرفتم و بقیه نپذیرفتن. پولس تاکید میکنه نه از اعمال تا هیچ کس فخر نکند. افسسیان 2 آیه 9. و بعد در اول قرنتیان فصل 1 چنین میگه: هر که فخر کند در خداوند فخر نماید. در خداوند فخر کنیم که این حیات رو در ما ایجاد کرد، اون تمایلات تازه رو در ما قرار داد. وقتی که اینها در ما قرار گرفت، اون وقتی که میتونیم ایمان بیاریم، توبه کنیم و به خواسته خودمون ایمان بیاریم، به خواسته خودمون کارهای نیک رو انجام بدیم، چون ذات ما عوض شده. البته روح القدس همه انسانها رو به نحوی متأثر میسازه. یعنی روی دل انسانها، همه انسانها به یک شکل کار میکنه و به این میگن فیض عام. هرچرا که اسمش اخلاقیات و رفتار نیک و یا فرهنگ و تمدن خونده میشه، اینا تأثیر روح القدس هست در تمامی انسانها و تا حدی زیادی جلوه شرارت های انسان ها رو میگیره تا مانع بشه اون ذات فاسدشون رو واقعا نشون بدن و دنیا رو بدل سازن به جایی که هیچ کس نتونه درش زندگی کنه. پس این تأثیر روح القدس بر همه انسان ها هست. حتی کسانی که با کتاب مقدس آشنایی ندارن ممکنه کارهای پارسایانه انجام بدن، ممکنه اعمال مذهبی انجام بدن، ممکنه اعمال خیرخواهانه انجام بدن. آقای بیل گیتس میلیون ها دلار از پولش رو صرف ساختن بیمارستان میکنه، صرف کشف داروها میکنه برای بیماری های خاص و غیره. از این تأثیر فیض عام هست. اما باید تفاوت فیض عام و فیض خاص رو بدونید. فیض عام حتی در مسلمین هم دیده میشه. فرض کنید کسی که بسیار آدم شریریه، همسرش رو کتک میزنه، آدم بد اخلاقیه، کلاه برداره. حالا این فرد چه اتفاقی میفته؟ یکی از نزدیکانش میمیره و یا بهش میگن فلانی تو سرطان داری، زیاد از عمرت باقی نمونده. اینا باعث میشه که یک بار به خودش بیاد و دست از یک سری از گناهاش بشوره و فرد متقی بشه، بسیار انسان شریف مهربانی بشه و خودش رو اصلاح کنه. آیا دیدید مسلمین وقتی پیر میشن توبه نصوح میکنن، بسیاری از شرارتهای جوانیشون رو کنار میذارن. اینا تغییرات ظاهری دوستان، اینا در نظر ما بسیار پسندیده است، اما از دید خدای زنده اون فرد هیچ تغییری نکرد. اولا محبت خدای زنده در دلش نیست، دوما به خداوند ما عیسی مسیح ایمان نداره. این تغییرات رفتاری که شما میبینید اینها اسمش مقدس شدن نیست، بلکه اینها فیض عام خداونده. خداوند از زبان ارمیا نبی چنین میگه: آیا حبشی پوست خود را تغییر تواند داد، یا پلنگ خالهای خود را؟ و همین گونه آیا شما که به بدی کردن خو کرده اید کار نیکو توانید کرد؟ پس میبینید آنچه که مهمه دل و ذات ما هست، و تا زمانی که این عوض نشه هر کاری هم که انجام میدیم در نظر خداوند ناپسند. اون ظاهر متقی، اون ریش سفید، اون خیراتی که به فقرا میدن هیچ فایده ای نداره، چون باطن فرد عوض نشده. از درخت بد شما نباید انتظار ثمرات نیک رو داشته باشید. اون درخت فاسده و اون درخت قطع میشه و به آتش افکنده میشه، میوهش هم فاسده. نیاز داره به یک تغییر اساسی، به یک تغییر درونی، به یک تولد تازه. و این تغییر درونی رو ما ایجاد نمی کنیم، بلکه فیض خاص هست، دعوت غیر قابل مقاومت روح القدس. وقتی که انجیل رو میشنویم از طریق کلام در ما کار میکنه، به ما حیات میده تا بتونیم توبه کنیم، ایمان بیاریم و بدل بشیم یک مسیحی واقعی.